أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحث اجتماعی امر و نهی رسید به این مطلب که مرحوم آخوند در بین اقوالی که مطرح هست در مبحث اجتماعی امر و نهیشون قائل به امتناع شده، یعنی فرمودن که امر و نهی بر شیء واحد نمیتونه اجتماع بکنه. ولی قبل از این که استدلال خودشون رو بیارن، ایشون چهار تا مقدمه رو بیان کردن. مقدمه اول این بود که ایشون فرمودن بین احکام خمسه متضاده، یعنی احکام در مرحله فعلیت با هم تضاد دارن. مقدمه دوم این بود که ایشون فرمودن که اون چیزی که متعلق احکام هست و احکام به او تعلق میگیره فعل مکلف هست، نه عنوان، نه اسمی که اسم برای اون فعل هست. مقدمه سوم فرمودن که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، یعنی اگر ما معنونمون در خارج ثلاثی در دور قصبی هست و ترکیب اتحادی داره، درست عنوان دوتاستی که عنوان صلاته که عنوان قصب، ولی سبب نمیشه که اون موجود خارجی و اون صلاتی که در قصبی هست او هم تعدد پیدا بکنه. مقدمه یه چهارم هم ایشان فرمودن که موجود به وجود واحد، یعنی چیزی که یک وجود بیشتر نداره، هر چیزی که وجودش واحد باشه ماهیتش هم واحده، یعنی اینطور نیست که موجود به وجود واحد بخواد دو تا ماهیت داشته باشه. مثلا زید بگیم دو تا ماهیت داره، یکی ماهیت انسانه و یکی ماهیت فرسه. نه، چیزی که در خارج واحد هست ماهیتش هم واحده هست. زید یک ماهیت بیشتر نداره، با اون انسانه. توجه فرمودید؟ پس صلات در دار قصبی اگر واحد شد، ترکیب اتحادی پیدا کرد، یعنی اون حرکتی که در خارج صورت میگیره در دار قصبی یه حرکت بیشتر نیست، اون ماهیت واحده داره، نمیتونه دوتا ماهیت داشته باشه. شاید شما بگید که اون حرکت ماهیتش صلات و قصب نیست. نه، صلات و قصب امر اعتباری هستن، اونها ماهیت این وجود خارجی نیستن و الا شی از ماهیت خودش جدا نمیشه، مثل زید که از ماهیت خودش انسان جدا نمیشه، در حالی که این حرکت میتونه باشه ولی قصب هم نباشه صلات هم نباشه. پس بنابراین موجود به وجود خارجی یک ماهیت بیشتر نداره. اینها رو برای دوستان مفصلا بیان کردیم. خب حالا چهار تا مقدمه رو مرحوم آخوند رحمت الله علیه بیان کردن، الان میخوان نتیجه گیری بکنن از این چهار تا مقدمه که ما قائل به امتناع هستیم. ایشون میفرماید که این صلات در دار قصبی یک وجود واحد بیشتر نداره. خب ماهیتش هم قطعا یک ماهیت بیشتر نیست، چنان که در مقدمات مقدمه چهارم همین مطلب رو گفتیم، یعنی صلات ما بس این در همون اجتماع امر و نهی در شیء واحد دیگه، مثل صلات در دار قصبی. حالا میخوام نتیجه بگیریم که صلات در دار قصبی که یک وجود داره، یه حرکت، این حرکتی که در دار قصبی هست این یه حرکته، میخوام بگیم این حرکت هم در واقع حرکت برای صلات باشه، یعنی جزء صلات باشه هم جزء قصب باشه، یه حرکته، ولی یه حرکت. توجه فرمودید؟ این وجود واحد یه ماهیت واحد بیشتر نداره، درست شد یا نه؟ خب این وجود واحد که یک ماهیت واحد بیشتر نداره، نمیتونه امر و نهی به این وجود واحد تعلق بگیره، محاله که شارع همین حرکت در دار قصبی رو هم امر بکنه هم بخواد نهی بکنه. اگر چه دوتا عنوان داره، یک عنوانش عنوان صلاته، یک عنوانش عنوان قصبه، ولی یادتون باشه احکام روی عناوین نیستن. مرحوم آخون فرمود در اون یکی از مقدمات که مقدمه خدمت شما هستم، فکر میکنم مقدمه دوم بود، بله مقدمه دوم فرمودن که اون چی که متعلق احکام فعل مکلفه، یعنی همین شیئی که موجوده، همین صلات در دار قصبی، بلا عناوین چیزی نیستن که بخوان متعلق احکام قرار بگیرن، توجه فرمودی؟ یعنی اینطور نیستش که عنوان صلات بخواد امر داشته باشه یا عنوان نه عنوان قصد بخواد نهی داشته باشه، نه، عنوان چیزی نیست که، عنوان یه امر اعتباریه. پس اونی که متعلق احکام هست خود اون وجود خارجی است. پس متعلق احکام وجود خارجی است. وجود خارجی هم گفتیم که هم خودش واحده ذاتن و هم ماهیتن، ماهیتش هم واحده. خب در این صورت چگونه ما میتونیم بگیم که امر و نهی بر شیء واحد تعلق گرفته و اون دو تا مقدمه دیگه هم زمینه بشه که احکام تضاد دارن؟ اگر میگفتیم احکام تضاد ندارن، بله امر و نهی بر شیء واحد خارجی جمع میشدن، اما از طرفی میگیم احکام تضاد داره، از طرفی میگیم که امر و نهی روی عنوان نیست، روی فعل مکلفه، از طرفی میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. و در مقدمه چهارم مرحوم آخون فرمودن که موجود واحد یک ماهیت واحده بیشتر نداره. خب شما این چهارتا مقدمه رو کنار هم بذاری، قطعا پس امر و نهی به عنوان نیست. پس مقدمه دوم میگه که امر و نهی به فعل مکلفه. در مقدمه اول گفتیم که احکام با هم تضاد دارن، با هم جمع نمیشن، اینم باید زمینه بشه. مقدمه سوم هم این شد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. درسته عنوان دوتا صلات و قصبه، اما اون موجود به وجود خارجی که صلات در دار قصبی دوتا نمیشه، یکیه، ترکیب اتحادی داره. و وجود واحد یک ماهیت هم بیشتر نداره. خب اینها رو کنار هم بذاری، پس بنابراین این نتیجه رو میگیریم که شارع محاله که بخواد یک شیئی که در خارج هست که این شی ماهیتش یکیه، امر و نهی هم با هم تضاد داره و اون وجود خارجی فعل مکلفه، صلات در دار قصبی فعل مکلف هست و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، خب محاله که شارع بخواد این بتونه این امر و نهی رو چیکار بکنه، بخواد این شیء خارجی و این موجود خارجی رو امر و نهی بکنه. این نتیجه حرفی است که مرحوم شیخ مرحوم آخون رحمت الله علیه بیان میکنه. میفرماید که اذا عرفت ما محدنا، وقتی که دانستی اون مقدماتی رو که ما تمهید کردیم بیان کردیم، خب این مقدمات رو وقتی که آدم ببینه چون میدونه این مقدماتی که مرحوم آخون میگه این مقدمات مقدمات ضروریه، یعنی اینطور نیستش که در واقع این مقدمات مقدماتی باشه که مثلا اشکال در این مقدمات، نه، مقدمات مقدمات بدیهیه. اینکه احکام تضاد دارن این درسته، اینکه فعل مکلف متعلق احکام اینم درسته، اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، معنون خارجی، خب قطعا همینطوره که اینطور نیستش که بگیم صلات در دار قصبی یه حرکته و این سبب نمیشه که حالا چون عنوانشون دوتاست بگیم معنونم دوتاست. و از طرفی هم مقدمه چهارم اینی که خب وجود واحد یک ماهیت واحد بیشتر نداره، اینم درسته. خب این مقدمات رو کنار هم بذاری، باید قائل به امتناع بشیم، یعنی باید قائل بشیم که امر و نهی بر شیء واحد محالی که جمع بشه، یعنی شارع یک شیء واحد، یک موجود به وجود واحد رو بخواد هم امر بکنه هم نهی بکنه، این امکان نداره. اذا عرفت ما محدنا عرفت ان المجمع، مجمع که میگه یعنی همون محل جمع امر و نهی که همون صلات در دار قصبی باشه، اون مجمع ما که صلات در دار قصبی باشه، حیث و کان واحدن وجودن، خب وجودش که واحده، یه حرکت بیشتر نیست. ببینید باز تاکید میکنم، من اون جلسه اولی که وارد اجتماع امر و نهی شدیم گفتم اونی که در دار قصبی اشکال میکنه اون در واقع سجده است. حالا بعضی ها توجه فرمودید سجده در دار قصبی هست، از سجود و علل عرض که سجود بر عرض باید باشه، اینجا این حرکت واحده، هم حرکت صلاتیه هم حرکت قصبیه، یه حرکت هم بیشتر نیست، دو تا حرکت که انجام نداده، یک وجوده، یک وجود. خب ان المجمع حیث و کان واحدن وجودن، خب وجودش واحده و ذاتن، ذاتن که میگه یعنی ماهیتن، هم وجودش واحده هم ماهیتش، چون در مقدمه چهارم گفتیم دیگه هر وجود واحد یک ماهیت بیشتر نداره، ماهیتش واحده. کان تعلق الامر بهی، کان تعلق الامر و نهی بهی محالن. این که امر و نهی بخواد به اون وجود خارجی که یک وجود یک شیء واحد بیشتر نیست، بهی یعنی اون شیء واحد، محالن که امر و نهی بخواد به یک شیء واحد، یعنی شاره هم اراده فعل کرده باشه هم اراده ترک، نمیشه، امکان نداره. ولو کان تعلق هما بهی به عنوانی، اگرچه این امر و نهی تعلق میگیره به اون شیء واحد، اما اون شیء واحد دوتا عنوان داره، یکی عنوان صلات، یکی عنوان قصد. ولی میدونید ما گفتیم قبلا، گفتیم امر و نهی به فعل مکلف تعلق میگیره، به عنوان تعلق نمیگیره، چون عنوان چیزی نیست که. عنوان صلات، عنوان قصدیت، اینها متعلق امر و نهی نیستن. لما عرفتم این کون فعل مکلف، خودش هم میفرماید، میفرماید اگرچه دوتا عنوان داره ولی امر و نهی به عنوان نخورده. لما عرفت من کون فعل مکلف، در مقدمه دوم گفتیم، گفتیم اونی که متعلق احکامی چیه؟ فعل مکلفه. لما عرفت من کون فعل مکلف به حقیقتهی و واقعیتهی از صادر انها متعلقن للاحکام، اون فعل مکلف به حقیقت اون فعل، توجه فرمودید، به حقیقتهی فعل مکلف به حقیقتش و واقعیت اون فعل، یعنی چی؟ یعنی اون فعلی که صادر میشه از مکلف متعلقاً للاحکام، لا به عناوینهی، نه این که بخواد امر و نهی روی عناوین فعل قرار بگیره، یعنی همون عنوان صلات بودن و عنوان قصد بودن، امر و نهی به فعل مکلف تعلق میگیره نه عنوان، توجه فرمودید. لا به عنوانهی اتارعه علی، که اون عنوانی که در مقدمه خدمت شما عرض کنم که دوم گفتیم که اون عنوان تارع بر این فعله، یعنی عنوان مشیره، این که میگه مثلا فرض کن صلات یا قصد، عنوان صلات و عنوان قصد مشیره، اشاره به چی داره؟ اشاره به این فعل مکلف داره. خب پس تا به اینجا جمع بین این مقدمات این شد که باید قائل بشیم که امر و نهی بر شیء واحد ممکن نیست، مقدمات رو که کنار هم بذاریم، و موقع مقدمات ما بحث کردیم دیگه، گفتیم دیگه مقدمات رو که بیان کردیم گفتیم که عنوان و اسم و اینها نمیتونه در واقع متعلق احکام قرار بگیره، چون عنوان چیزی نیست که من بخوام، یعنی عنوان صلات بر من واجبه، مگه من عنوان صلات رو میتونم بیارم؟ این فعلی که امر و نهی داره، این صلات خارجی و این وجود خارجی است که امر و نهی داره، نه اون عنوان، عنوان فقط مشیره، توجه فرمودید. خب بعضی ها میدونید که اگر یادتون باشه اومدن تفصیل دادن بین این که امر و نهی به طبیعت خورده یا به افراد خورده. اگر ما گفتیم امر و نهی به طبیعت خورده، یعنی خدمت شما به طبایع خورده، به طبیعت، توجه فرمودید، اینجا میتونه امر و نهی با هم جمع بشن. اما اگر گفتیم به فرد خورده، نه نمیتونن اینها با هم جمع بشن، چون بخاطر اینکه اگر امر و نهی به فرد خورده نمیشه، اما اگر به طبیعت خورده، این رو اگر یاد بشه در اون تفصیل بیان کردیم که بعضی تفصیل دادن گفتن اگر امر و نهی به طبیعت خورده باشه، و امر به طبیعت صلات خورده، نهی هم به طبیعت خدمت شما عرض بکنم که قصد خورده، و به فرد خارجی تعلق نداره، به این فرد تعلق نداره، توجه فرمودید. خب اشکال نداره که، چه اشکالی داره؟ اگر گفتیم به فرد خورده، یعنی به این صلاتی که در دار قصبی هست امر و نهی داشته باشه، این محاله. اما اگه به طبیعت خورده باشه که محال نیست جمع بین امر و نهی. مرحوم آخون میفرماید نه، میفرماید ان قائلت اجتماع الزدین، این قائله اجتماع الزدین که در فعل گفتیم، لا تکادو ترتفع به کون الاحکام تتعلق به طبایع، این قاعده اجتماع الزدین که گفتیم اگر بخشاره بخواد امر و نهی بکنه اجتماع الزدین لازم میاد، درست یا نه؟ در این فعل ان قاعده اجتماع الزدین در فعل، این قاعده مرتفع نمیشه ما قائل بشیم که احکام تتعلق به طبایع، چنان که میرزای قومی در قوانین این مطلب رو فرمودن که اگر امر و نهی به طبیعت بخوره دیگه قائل زدن از بین میره، یعنی دیگه زدن نیستن، یعنی امر و نهی با هم جمع میشن و بعد قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، یعنی قائل زدن دیگه از بین میره، توجه فرمایید، دیگه اجتماع زدن بهش نمیگن. مرحوم آخو میفرماد نه، قائل از بین نمیره. چرا؟ چون ما گفتیم که، خوب توجه بفرمایید، ما گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، تعدد طبیعت موجب تعدد معنون نمیشه، توجه فرمودید. لذا 1. عناوین متعلق احکام نیستن، یعنی امر و نهی روی طبیعت نیست، امر و نهی روی وجود خارجیه. 2. تعدد عنوان موجب تعدد معنون هم نمیشه، این از مقدمات بیان کردیم. خب پس تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، این 1. پس وجود خارجی یک ماهیت بیشتر نداره، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، امر و نهی هم به عنوان نخورده، به ماهیت نخورده، به طبیعت نخورده، بلکه به خود فرد خورده. خب اگر ما این مقدمات رو کنار هم بذاریم، لذا این که ما قائل بشیم امر و نهی به طبیعت خورده دون الافراد، این قائل اجتماعی ضدین رو درست نمی کنه، چون این حرف درستی نیست. امر و نهی به خود فرد خورده نه به طبیعت. بر فرضم که به طبیعت خورده باشه، تعدد طبیعت موجب تعدد اون فرد در خارج نمیشه. توجه فرمودید؟ خب میفرماید با ان قائلت اجتماع الضدین در فعل لا تکاد ترتفع به کون الاحکام تتعلق به تبایل الافراد. خوب توجه کنید، مرحوم آخوند اول حرف اینها رو در قالب یه بحث علمی مطرح میکنه که اینا چی میخوام بگن، و بعد میاد چیکار میکنه، رد میکنه. اینا چی میخوام بگن؟ میخوام بگن که مثل میرزای قومی، خوب دقت بفرمایید، میگن اگه امر و نهی به طبیعت بخوره، یعنی امر بخوره به طبیعت صلات، نهی هم بخوره به طبیعت غصب، اشکال نداره، امر و نهی با هم جمع میشن و اون موجود به وجود خارجی در واقع دوتا طبیعت داره، یه طبیعتش صلاته، یه طبیعتش غصبه. ما این رو قبول نکردیم ها، اگر یادتون باشه گفتیم یک ماهیت واحد بیشتر ندارم، ولی به هر حال اون چرا که میشه از مبنای اینها دفاع کرد این هست که مرحوم آخوند میفرماید که شما میدونید اینها که میگن مثل میرزای قومی امر و نهی به طبیعت خورده، اگه منظورشون طبیعت به ماهیتی است، یعنی بدون در نظر گرفتن وجود خارجی، خب قطعاً این که باطله، چون طبیعت به ماهیه لیست چیزی نیست که لیست الهیه، خودش و خودشه. یعنی شارع میگه طبیعت رو بیار، خود طبیعت رو، یعنی با وجود خارجی کاری نداشته باش. چجوری شما میخوای امتصال بدی؟ چجوری میخوای طبیعت اگه فرد در نظر گرفته نشه، اگر این صلات در دار قصبی، این موجود به وجود واحد اگه در نظر گرفته نشه، شما چجوری طبیعت رو میخوای بیاری؟ مگه غیر از اینه که طبیعت لا یوجد الا به وجود فردش. پس نهایت چیزی که اینها میتونن بگن این هستش که احکام خورده به طبیعت. یه بار دیگه میگن میرزای قومی اینا قائل به تفصیلن، میگن امر و نهی اگه به طبیعت خورده باشه، اینجا امر و نهی با هم جمع میشن، ضدین نیستن. توجه فرمودید؟ اما اگر امر و نهی به فرد خورده باشه، نه، اینجا باید قائل به امتناع بشه، چون به خاطر اینکه فرد واحد نمیتونه هم امر بهش تعلق بگیره هم نهی بهش تعلق بگیره. مرحوم آخون اول حرف اینها رو چیکار میکنه؟ حرف اینها رو میاد بیان میکنه که اینا چی میخوان بگن. نهایت چیزی که میتونن بگن اینه که بگیم امر و نهی به طبیعت خورده، نه به طبیعت به ماهیتیه، چون طبیعت به ماهیتیه که ما نمیتونیم امتصال بدیم، که طبیعت به ماهیتیه لیست الهیه، خودش و خودشه، بلکه طبیعتی که مقید باشه به وجود، که میگن لا طبیعت طبیعی رو لا یوجد الا به وجود فردش. امر و نهی رفته روی طبیعت، اما طبیعتی به قید وجود. توجه فرمودید؟ به قید وجود. یه نکته هم اینجا داره که القید و خارجون و تقید و داخلن، اینو توضیح میدم. پس بنابراین طبیعتی که مقید به وجوده، که تعبیر میکنن طبیعی لا یوجد الا به وجود فردش، پس امر و نهی رفته روی طبیعت، اونم چی؟ اون هم خدمت شما عرض کنم که مقید به وجود. این طبیعت در واقع میتونه متعلق امر و نهی قرار بگیره. ها؟ میتونه متعلق برای امر و نهی قرار بگیره. لذا متعلق امر و نهی وقتی که طبیعت بود به قید وجود، اینها با هم اتحادی که ندارن، امر رفته روی طبیعت صلات، نهی هم رفته روی طبیعت قصد، مشکلی نداره که اجتماعی ضدینی لازم نمیاد. توجه فرمودید؟ نه در مقام ثبوت که امر و نهی رفته روی دو تا طبیعت و نه در مقام اطاعت و عصیان مکلف، یعنی در مقام امتثال. در مقام امتثال هم خدمت شما عرض بکنم که اینجا در مقام امتثال هم اون امر و نهی در واقع تداخل نکردن، جمع نشدن تا شما بگید اجتماع امر و نهی لازم میاد. چرا؟ چون در مقام امتثال عبد هم عاصی هم مطیعه. در مقام صبر که دو تا طبیعت هم، بس امر خورده به طبیعت صلات، نهی هم خورده به طبیعت قصب. در مقام امتثال هم که مکلف صلاتی در دار قصبی رو میاره در مقام امتثال، خب خدمت شما عرض بکنم که این هم دوتاست، یعنی اینا باید قائل بشن که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. این هم دوتاست، درسته در شما نگاه میکنیم یه حرکته، ولی وقتی که عنوان دوتا شد، طبیعت دوتا شد، این فردم دوتا میشه. وقتی که دوتا شد، پس این مکلف هم مطیع هم عاصی هست. درجه فرمودی این نهایت حرفی که اینها میتونن بزنن، ولی حرفشون درست نیست. چرا درست نیست؟ اونو خدمت معرض میکنم. میفرماید که بله، بلا تکاد و ترتف او کن الاحکام تتعلق به تبایع الافراد. چون یه تفسیری است که میرزای قومی قائل هست که میگن اگر امر و نهی به طبیعت خورده باشه، خب اینا میگن امر و نهی به طبیعت خورده، یعنی امر خورده به طبیعت صلات، نهی هم خورده به طبیعت قصد، دو تا طبیعتن. تعدد عنوان هم که موجب تعدد معنون میشه، که ما در مقدمات گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، ولی اینا میگن میشه. لذا خود طبیعت به ماهیه هیه که نیست، چیزی نیست الا اینکه طبیعت به قید وجود. وقتی میگه مقید به قید وجود، در این صورت طبیعت که دوتا شد، این صلات در دار قصبی شما شد، درست در نظر اول شما نگاه میکنیم یک چیزه، ولی وقتی که عنوان دو چیز بود، معنون هم دوتا میشه. وقتی که دوتا شد، پس این مکلف در مقام امتثال هم عاصیه هم مطیعه. میفرماید که فإن قایة تقریبه، قایة حرفی که میشه برای تقریب حرف اینها زد این است که فإن قایة تقریبه، یعنی تقریب این که احکام تتعلق به تبایع، ان التبایع من حيث هي هي وان كان ليست الهيه، یعنی امرونه به خود نفس طبیعت که نخورده. توجه فرمایید، چون طبیعت به ماهیه یه لیست الهیه، ولا تتعلق به ها الاحکام شرعیه، به طبیعت من حیث هیه اصلا احکام شرعی تعلق نمیگیره، مثل آثار عادیه و عقلیه. توجه فرمایید، شما الان حرارت، درستیه نه؟ این حرارت اثر آتیشه. آیا مفهوم آتیش حرارت داره یا اون آتیش خارجی حرارت داره؟ آیا سوزاندن مال مفهوم آتیشه؟ طبیعت همینه دیگه. وقتی میگیم طبیعت، امر رفرفی رو طبیعت، اگه بگیم طبیعت به ماهیهیه، یعنی یک مفهوم ذهنیه. طبیعت، طبیعت صلات و طبیعت قصد، اینا یه مفهوم ذهنیه. اونا که نمیتونن متعلق آثار قرار بگیرن، اونا که نمیتونن متعلق احکام قرار، یعنی احکام روی اونا قرار بگیره. مثل این میمونه که شما بگیر آقا مفهوم آتش میسوزاند، مفهوم آتش حرارت دارد، ها، آثار عادیه و عقلیه. آیا واقعا اینطوریه یا نه؟ اون آتش خارجی میسوزونه، اون آتش و نار خارجی که در خارج موجوده حرارت داره. خب اینجا هم همینطوره. ما نمیتونیم بگیم طبیعت به ماهیه متعلق احکامه، یعنی احکام به اون تعلق گرفته. مثل این میمونه که بگیم مفهوم آتش میسوزاند، مفهوم صلات که وجوب نداره. طبیعت یعنی همون مفهوم صلات، مفهوم کلی صلات، مفهوم کلی قصد. اونایی که دارای اثر نیستن، که اونا مشیرن. قبلا هم گفتیم اینا عناوینی هستن که مشیر به اون فعل خارجی هستن. توجه فرمودید. میفرماید که کل آثار العادیه و العقلیه، آثار عادیه و عقلیه مثل اثر آتش، اثر آتش حرارت سوزاندنه که مراد اون آتش خارجی است. پس بنابراین اونی که احکام بهش تعلق میگیره اون فعل خارجی است، یعنی اونی که وجود پیدا میکنه صلات در دار قصبی. خب کل آثار العادیه و العقلیه، الا انها، این طبیعت به تنهایی نمیتونه متعلق احکام قرار بگیره، اما مقیدن به وجود، یعنی طبیعتی که مقید به وجود باشه. به حیث و کانل قیدو خارجن، توجه فرمودی، و تقیدو داخلن، تقید شرطه ها، یعنی طبیعتی که مقید به وجود خارجی، ولی تقیدش، نه اون وجود خارجی. اون وجود خارجی داخل در ماهیت و طبیعت نیست، اون خارجه. بذار من یه مثالی براتون بزنم. الان وقتی میگه لا صلات الا به طهورن، درستیه نه؟ خب صلات نیست الا به طهارت. ببینید ما یه طهارت خارجی داریم که انسان وضو میگیره، اون شرطه، اون وضویی که در خارج شرطه، نه تقیدش شرطه، نه اون فعل خارجی اون شرط نیست، تقیدش. لذا چرا این حرف رو میزنن؟ شما میدونید خانومی که روزه میگیره اگر مستحاضه باشه، در مستحاضه کثیره باید آخر شب غسل بکنه، میگن اون شرطه. خب شرط که نمیتونه از مشروط مؤخر باشه، بگیم غسلش درسته ولی شرطش بعدن میاد. میگن بابا اونی که در خارج انجام میده، اون غسلی که در خارج انجام میده، اون وجود خارجی، اون دخیل نیست، اونی که شرطی هست تقیده به او، بلا قید خودش خارجه، یعنی اون وجود خارجی خارج از خود ماهیته ولی تقیدش داخل در ماهیت. یعنی شارع وقتی که میاد امر میکنه، امر رو به صلاتی میاره که مقید به وجود باشه، ولی اون فعلی که شما در خارج انجام میدید او خارجه، یعنی اون صلات در دار قصبی خودش خارج، تقیدش داخله. میفرماد به حیث و کانل قیدو، یعنی اون فرد خارجی خارجن و تقیدو داخله، تقید داخله، یعنی شرطیت مال تقیده. بله داخلن صالحتن، این طبیعت صلاحیت داره به تعلق الاحکام بها و متعلقا الامر و نهی علا هازا، بر این طبیعت. خب و متعلقا الامر و نهی علا هازا که طبیعت مقیده باشه، متعلقا الامر و نهی علا هازا لا یکونان متحدین اصلا. خب داریم حرف اینا رو تقریب میکنیم ها، میگه اگر ما بیایم بگیم که اگر بیایم حرف اینا رو بزنیم بگیم طبیعت یعنی امر و نهی رفته روی طبیعت مقیده به اون وجود خارجی، اگر این حرف رو بزنیم باز دوباره اتحاد پیدا میکنه، یعنی امر و نهی روی طبیعت رفته، از طبیعت رفته به فرد خارجی. ما نمیخوام این حرف رو بزنیم، ما میخوام بگیم امر و نهی رفته روی طبیعت به قید وجود، اما اون وجود دخیل نیست، تقیدش دخیله. توجه فرمودید؟ خب وقتی که اینجور میشه تقیدش داخل میشه، اون وقت میتونه امر و نهی چیکار بکنه؟ امر بیاد روی طبیعت صلات، نهی هم بیاد روی طبیعت قصد، اما چی؟ اما مقید به خارج، به وجود خارجی، چون از طبیعی لا یوجد الا به وجود فردش. توجه فرمودید؟ پس نباید ما بیایم اون فردی که در خارج هست او رو داخل در طبیعت بکنیم، چون اگر بگیم امر و نهی روی طبیعت رفته مقید به اون وجود خارجی و فردی که در خارج هست که صلات در دار قصبی باشه، توجه فرمودید، اون بشه مصداقش، بشه وجود خارجی در واقع دخیل در ماهیت باشه، باز امر و نهی از این دوتا ماهیت سرایت میکنه به فرد، باز امر و نهی با هم جمع میشن، یعنی میشه مجمعشون واحد. ولی اگه بگیم تقید داخله، نه خود اون فرد، لذا دیگه جمعی نیست، که امر و نهی رفته رو دوتا طبیعت، تقید به اون فعل خارجی و فرد خارجی مقید شده، لذا هیچ جمعی هم نیست، لذا اجتماع زدن دیگه از بین میره، دیگه اینجا اجتماع زدن صدق نمیکنه. میفرماید به حیث کان القید خارجن و تقید داخلن صالحتن لتعلق الاحکام بها و متعلقا الامر و نهی علا هذا لا یکون متحدین اصلا لا فی مقام تعلق البعث و الزجر، یعنی در مقام تعلق امر و نهی، در مقام تعلق امر و نهی که خورده به ماهیت، دوتا ماهیتن، دوتا طبیعتن، درست یا نه؟ و لا فی مقام اسیان نهی و اطاعت الامر به اتیان المجمع به سوء الاختیار، در مقام اسیان نهی و اطاعت الامر، یعنی در مقام امتثال، وقتی عبد داره امتثال میده، اینجا هم امر و نهی به هم جمع نشدن. چرا؟ چون به خاطر اینکه در اینجا مکلف هم اسیان نهی رو کرده و هم اطاعت امر رو کرده به اتیان مجمع به سوی اختیار، پس بنابراین هم مطیع هم عاصی هست. خب چرا در مقام تعلق بعث و زجر در مقام ثبوت اینا با هم جمع نشدن؟ اما فی المقام الاول، یعنی مقام بعث و زجر که از نایه شارع هست، فل تعدد هما به ما هما متعلقان لهما، چرا بعث و زجر با هم جمع نشدن؟ میگه فل تعدد هما، چون فل تعدد هما، چون به خاطر اینکه طبیعت دوتاست، به ما هما اون دو طبیعت متعلقان لهما، اون دو طبیعت متعلق برای امر و نهی هست. وین کان متحدن فی ما هو، اگرچه اینها متحد شدن در اون خارجی که اون خارج از دو طبیعت، گفتیم اون فرد، اگرچه این دو تا متحد شدن در اون فردی که اون فرد خارج از چیه؟ طبیعته. به ما هو ما کذالک، به ما چی؟ به ما اینکه این دو طبیعت کذالک، یعنی چی؟ یعنی مقید به فردن. اون طبیعت مقید به فرده، ولی اون فرد داخلی در طبیعت. یه بار دیگه دقت بفرمایید دوستان، ما اگر مثلا زنی که مستعاذ از گفتیم که باید غسل بکنه آخر شب، اونی که در خارج شرطه، خب شرطی باید بر مشروط مقدم باشه، اول باید شرط بیاد بعد مشروط. چطور اول صوم اومده بعد شرطش اومده؟ اونجا گفتن تقید داخله، اون فرد خارجی داخل نیست. چون اگر بگیم اون فرد خارجی شرطه، یعنی اون غسل خارجی شده، اون غسل خارجی از باب مصداق امتثاله، یعنی فرد امتثاله، نه اون شرطیت داشته باشه، تقید شرطه. این تقید رو که میگن برای اینکه شرط رو مقدم بکنن، چون وقتی میگیم تقید به اون شرطه، پس همزمان با صوم تقید بوده، درست قید نبوده، یعنی اون غسل نبوده، ولی تقیدش بوده، شارع امر به صوم زن مستحاضه کرده با چی؟ با شرط به اینکه غسل بکنه. پس تقید به او بوده، همزمان با مقید تقیدش هست، ولی قید در خارج بعدها محقق میشه. در اینجا هم اگر ما بگیم طبیعت به ماهیه هیه، خب این که نمیشه متعلق امر و نهی قرار بگیره. قطعاً چیه؟ باید بگیم طبیعتی که مقید به وجوده. اگر بگیم مقید به وجود هست، اون وجود خارجی در طبیعت دخیل شرطیت داره، خب بازم اجتماع امر و نهی شد. که بگیم نه، تقید به اون شرط، نه خود اون شرط، نهایت حرفی که اینا میتونن بزنن اینه. اون وقت چی میشه؟ اون وقت نه در مقام بعث و زجر، یعنی تعلق امر و نهی اینا با هم اجتماع کردن چون دو طبیعتن، و نه در مقام امتثال. چرا در مقام امتثال با هم جمع نکردن؟ چون تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، یعنی اون شیئی که در خارج هست اون دو چیزه، شما خیال میکنی یک چیزه، چیزی که عنوانش دوتاست معنون هم دوتا هست. خب بله، اما فی المقام الاول فلتعدده هما به ما هما متعلقان لهما، چون تعدد دارن دو طبیعت، فلتعدده دو طبیعت به ما هما، به این که اون دوتا طبیعت متعلقان بر اون امر و نهی هستن. و این کان متحدین، اگرچه اینا متحدن در اون خارج، ولی خارجی که خودش خارج از توجه فهمید دو طبیعته، یعنی داخل در طبیعت نیست، گفتیم تقیدش داخل خود اون شیء خارجی داخل نیست. به ما هما کذالک، به ما این که این دو طبیعت کذالک، یعنی چی؟ یعنی مقید هستن به وجود خارج. و اما فی مقام ثانی، یعنی مقام امتثال، فلسقوط احد امر به اطاعت و الاخر و بالاستیان، به مجرد الاتیان صلات در دار قصبی را انجام بده، هم معصیت کرده هم اطاعت کرده. ففی ای مقام اجتمع حکمان فی واحده، پس کجا دوتا حکم در شیء واحد جمع شد؟ هم مطیع هم عاصی دیگه با هم جمع میشن، هیچ مشکلی نداره. نهایت چیزی که میشه در تقرید استدلال اینها گفت همینه. اما مرحوم آخو میفرماید نه، این حرف که درستی نیست، با مقدماتی که گفتیم روشن میشه. انشاءالله بمونه بقیه بحث برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.